عدل يسرني أمري، أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعثرك خدمت ميزان پی می گرفتیم درباره تعذر شهر. در تنبیه دوم ابتدا صحبت کردیم از تعذر جزء و گفتیم اصل در تعذر جزء اقتضا میکنه که اون اجزاء متمکن و میسور انجام بشه. مثلا کسی اگر قدرت بر قیام در نماز نداره، قاعده اقتضا میکنه که نماز رو بدون قیام انجام بده و این انجام نماز بدون قیام برش واجب. استدلال های مختلفی هم بر این حکم بیان شد. تمسک به استصحاب شد، تمسک به سه روایت شد، یکی المیسور لا یثبت بالمعصوم اذا امر شیئا فاتوا منه ما استطعتم و ما لا یدرک الله لا یدرک. بعد از اینکه از تعذر جزء صحبت کردیم، وارد شدیم بحث کنیم از تعذر شرط. اگر شرطی از شروع متعذر بشه، آیا انجام مشروط بدون شرط لازمه؟ مثلا اگر پیدا کردن عبد مؤمن متعذر باشه، قید ایمان رو نشه تسلیم کرد، آیا عبد رو باید آزاد کرد ولو کافر باشه؟ یا اگر تحصیل طهارت ممکن نباشه، مقدور نباشه، آیا لازمه شما نماز بخونید ولو بدون طهارت؟ منو به شکل در اینجا قالب تفصیل شد. برخی از شروط مثل مواردی مثل قید و مقید، مثل اعتق رقبتا مؤمنه، در این مواردی که از سمخ قید و مقیده، این شرط با تعذرش دیگه انجام مشروط رو بدون شرط لازم نمی کنه. اگر فرض کردید که قید ایمان قابل تحصیل نبود، دیگه آزاد کردن عبد واجب نیست. چرا؟ چون عبد کافر و وجوب عتق عبد کافر از نظر عرفی استمرار همون وجوب عتق عبد مؤمن نیست و یک امر مستقل و مجزایی است که نیازمند به یک دلیل مستقله. از استصحاب جاری نیست. اون المیسور لا یسقط بالمعسور هم قابل تطبیق نیست، چون عدم سقوط در اینجا صدق نمی کنه، بقا صدق نمی کنه. اما اموری مثل شرط، شرط صلات، مثل طهارت، قبله و مانند این موارد در فرض تعذر باعث نمیشه اصل نماز ثابت میشه و اصل نماز بر وجود خودش باقیه. چرا؟ چون از نظر عرفی و با تسامح عرفی وجوب نماز بدون طهارت در فرض تعذر بقاء همون وجوب نماز با طهارت در فرض تیسر بدن کنه. پس هم استصحاب قابل جریانه، هم المیسور لا یسقط بالمعسور تطبیق میشه و اینجا بقا معنا داره. این حرف وقتی تفصیل بیان شد و مرومشه بیان کرد در شروط بین قید و مقید و شرط و مشروط تفاوت وجود داره، به مناسبت یک فرع فقهی رو از کلام صاحب ریاض نقل کرد و مورد بررسی قرار داد. مرحوم صاحب ریاض در بحث غسل میت این فرعی رو مطرح کرده، از این اون فرع مطالبی رو فرموده که جلسه قبل متن کلام صاحب ریاض خوندیم. فرع اینه: اگر میخواد غسل میت رو انجام بده، میت رو غسل بده، اما ستر و کافور نده. خب در غسل میت سه غسل واجبه: یک غسل با آب مخلوط با سدر، یک قوس با آب مخلوط با کافور و یک قوس با آب خالص. حالا سدر و کافور در اختیار نداره. سوال: آیا با تعذر سدر و کافور دیگه غسل دادن با آب کافور و غسل دادن با آب سدر ساقط میشه؟ فقط یک بار با آب خالص غسل بده میت رو کافیه؟ یا در این فرض شرط و قید فقط متعذر شده ساقط میشه؟ اما اصل غسل دادن لازمه، باید این میت رو سه بار غسل بده، هر سه بار هم با آب خالص. بار اول که به جای ماء صدر میخواد غسل بده، چون صدر متعذره صدر ساقط میشه، اما اصل غسل دادن با آب ممکنه. با قاعده میسور میگیم اصل غسل دادن با آب لازمه. غسل دادن با آب کافور هم به همین دلیله. پس در این فرع که صدر و کافور در اختیار نیست، دو احتمال مطرحه. یک احتمال این که اساساً غسل با ماء صدر و غسل با ماء کافور ساقط بشه، و یک احتمال اینه که صدر و کافور فقط ساقط بشه، اما اصل غسل دادن با آب چون ممکن هست واجب باشه. صاحب ریاض در کلامش با تمسک به قاعده میسور در مقام اثبات اینه که باید سه بار غسل بده، هر سه بار هم با آب خالص. چرا؟ چون در فرض تعذر قید، یعنی سد و کاخور بودن اون ماء، اصل اون که غسل با ما اتفاق بیفته متمکنه، و این متمکن بودن باعث میشه که ساقط نشه. المیسور لا یسقط و بلنس. خب مرحوم شیخ به این کلام اشکال وارد میکنه و میفرماید این کلام کلام صحیحی نیست. میفرماید ببینید در کلام مرحوم صاحب ریاض دو عبارت بیان شده و گفته بین این دو عبارت فرق. صاحب ریاض میگه که اگر فرض کنید در روایت آمده بود فقسلو به ماء صدر، در این فرض اینجا با تعذر صدر دیگه ما غسل دادن میت با ماء صدر و با ماء خالص حتی واجب نیست. اما فرض اینه که تو روایت اینطوریه که میگه اول فقسل المیت ثلاثاً، سه بار غسل بدید، ولیکن فی الماء صدر، یا فلیکن فی الماء کافور. یک امر مجزایی داره به این که در اون آب صدر وجود داشته باشه یا در اون آب کافور وجود داشته باشه. وقتی عبارت به این نحوه ولیکن فی الماء صدرون یا ولیکن فی الماء کافورون، خب این تحلیل ما از این عبارت اینه که دو تا تکلیف مستقل وجود داره. یه تکلیفی به اصل غسل دادن با ما، یه تکلیفی به این که در اون ما صدر ریخته شد. پس این کلام صابری به عبارت دیگه هم بشه اگه خیلیتون باشه. ما هم خوندیم گفتیم ایشون دو تا مطلب بیان میگه. اولا اینا دو تکلیف مستقلن، یکی میگه اقسله بالماء ثلاثاً، یه تکلیف مستقل دومی داره میگه ولیکن فیه صدرون، ولیکن فی الماء صدرون. و این تکلیف دوم وقتی متعذر بشه، چون تکلیف مستقلیه ربطی به تکلیف اول نداره. یه بیان ایشون این بود. بیان دوم این بود اگه فرض کنیم در روایت باشه ولیکن به ماء صدر اینطوری امر کرده باشه، اینجا با تعذر قید اصل غسل دادن با ماء ساقط نمیشه، چون اصل غسل دادن با ماء منصوره. دو تا عبارت دید. حالا اون کلام اول ایشون رو داریم بررسی میکنیم که فرق گذاشت. اگر ولیکن فی الماء صدرون باشه، این ظهور در امر مستقل داره. اگر تعبیر این بود اغسله به ماء الصدر، این ظهور داره در تکلیف مستقل نداره، ظهور داره در امر به مقید، امر به مقید. آن به شیخ میگه بین این دو عبارتش فرقی نیست به نظر ما، چه در روایت آمده باشه اغسله به ماء الصدر، چه آمده باشه ولی یکن فی الماء الصدرون، هر دو از نظر عرفی برداشتی که ازش میشه اینه که امر به مقید شده. یعنی عرف برداشت از این استظهارش از این عبارت ولی یکن فی الماء الصدرون اینه که گویا شارع بیان کرده اغسله به ماء الصدر. هیچ فرقی بین اغسله به ماء الصدر و ولی یکن فی الماء الصدرون نمیبینه، هر دو رو امر به مقید استظهار میکنه، نه اینکه یکی رو امر مستقل بداند و دیگری رو امر به مقید. خب این اولین اشکالی که میفرماید و من مای زکرنای از هر ما به کلام صاحب ریاض حیث بنا گذاشت وجوب غسل میت به ماء قراح رو با ماء خالص و به جای ماء سد، اینطوری اول گفت، عبارت اولشون این بود، موجوده در روایت امر به غسل به ماء سد به نحو تقیید نیست، اونی که در روایت وجود داره اینه ولیکن فی الماء شیء من السدر، و این ظهور در چی داره؟ ظهور در امر مستقل داره. توضیح و مافی اشکال اینه، لا فرق فی العبارتین، بین دو عبارت فرقی نیست. بین دو عبارت یعنی چی؟ یعنی چه در روایت آمده باشه اغسل و به ماء صدر، چه آمده باشه ولی یکن فی الماء شیء من الصدر، هر دو یک مفهوم رو میرسونن. ان جعلنا ماء الصدر من القید و المقید، اگر اغسل و به ماء صدر رو شما پذیرفتید که قید و مقیده، ولی یکن فی شیء من الصدر هم قید و مقیده. اگر میگید نه ولی یکن فی الماء صدرون یا اغسله به ماء صدر من اضافت شیء الی بعض اجزائه، این اضافه شیء به بعضی از اجزائه یعنی چی؟ یعنی داره اینجا میگه که ما اصلش اینه که یک تکلیفی داریم به این که غسل به ما داده بشه، یه تکلیف دومی هم داریم که اون ماهی که میخوای بهش غسل بدی ماء صدر باشه، یعنی دو تکلیف مستقل ترتبی. مثلا اگر اینطوری معنا میکنی ولیکن فی شیء صدرون هم همینه، ولیکن فی الماء شیء من الصدر هم همینه، و امکان اگر اون امر به غسل به ماء صدر از موارد اضافه شیء به بعضی از اجزایش، اضافه ماء به بعد وزایش، این داره میگه اینجا از مواردی است که یک تکلیف داریم به غسل به ما، یک تکلیف هم داریم که اون ما چی باشه؟ ما صدر باشه، دو تا تکلیف میگیریم. کان الحکم فیه ما واحد رو در اون ولی کن فیه شیء من الصدر هم همینه، پس اگر اونو مقید معنا کنی اونم مقیده، اگر اونو اضافه شیء به بعض اجزا معنا کنی اونم اضافه شیء به بعض اجزاست. از نظر ظهور عبارت بین این دو هیچ تفاوتی وجود نداره. اینو اول بذارید کنار، کلا تکلیف رو بذارید ببندید. و دعوا، حالا یه ادعای دیگه شما شاید مطرح کنید، بگیم آقا این قبول سلم نو از موارد امر به مقیده، دیگه که بل یکن فی الماء شیء من الصدر امر به مقیده، یعنی اون آبی که باید در غسل میت استفاده شود اون آب باید درش صدر وجود داشته باشد، قید اون آب اینه که در اون آب صدر باشد، قید بگیریم. خب اگه فرض کنیم از موارد امر به مقید باشه، میتونیم اینجا اینطوریش تحلیل کنیم، بگیم آقا امر به مقید یعنی اغسل و به ماء صدر یک امر مستقلیه، وقتی امر مستقل بود اختصاص داره به حال تمکن، در حال ضرورت دیگه واجب نیست، پس غسل به ماء صدر در فرض تعذر صدر واجب نیست قبول. اما ما یه روایات مطلقی داریم اون روایات مطلق بهم شده اکسل خو سلاسن بالماء سلاسن، پس این روایات مطلقی داریم بیان کرده که میت رو سه بار با آب باید غسل، سه بار با آب. این روایت مطلق تقیید خورده، تو بعضی روایات اومده گفته آقا غسل اول مثلا باید با آب سدر باشه، غسل دوم هم با آب کافور باشه. بگیم این روایاتی که گفته غسل اول به آب سدر باشه اختصاص پیدا میکنه به حال تمکن. در فرض تعذر دیگه آب اول به غسل اول با آب سدر باشه وجود نداره امرش. وقتی امرش وجود نداشت اون مطلق یعنی اغسل و بالماء ثلاثاً، این مطلق تقییدش فقط و فقط در محدوده تمکنه و در فرض تعذر دیگه غسل به ماء سدر واجب نیست، غسل به اصل ماء لازمه. دیگه سدر ریختن در اون ماء در فرض تعذر وجوبی نداره. خب این ادعا میگه و دعوا ادعا کنید انده هم من المقید، این امر به این که در اون آب سدر ریخته بشه از موارد امر به مقیده، لکن از اون جهت که امر وارده به مقید مستقل جدا بیان شده ولی یکن بالماء شیء من السدر جدا آمده، مطلقات هم جدا آمده اغسل و بالماء ثلاثه فیختص به حال تمکن. خب این امر مقید مختص میشه به حال تمکن و یسقط حال از ضروره، در حال ضرورت هم ثابت میشه و طبق المطلقات، مطلقات اغسل و بالماء ثلاثه باقی میمونه و مقید به نسبت به فاقد دیگه نخواهد بود در فرض نبود صدر اغسل و بالماء قیدی نخورده، قید نخورده که دیگه در این آب باید صدر بریزید. مد فوعت ببینید مرحوم شیخ در پاسخ پاسخ رو دقت بفرمایید، در پاسخ مرحوم شیخ میفرماید که این روایتی که میگه ولیکن بالماء شیء من الصدر این ظهور در امر مستقل نداره بلکه ظهور داره در چی؟ ظهور داره در ارشاد و بیان شرط. از این روایت استفاده میشه که ولیکن بالماء شیء من الصدر که اون امر به غسل به ماء که به صورت مطلق بیان شده بود مراد چیه؟ مراد ماء صدر، مراد ماء صدر. یه تکلیف جدایی بیان نمی‌کنه، فقط در مقام بیان قید اون آب. وقتی در مقام بیان قید اون آب بود تکلیف که نیست، وقتی تکلیف نبود دیگه نمیتونید بگید این اختصاص داره به حال تمکن. خب تکالیفه که قدرت درشون شرطه، در وضع و در بیان شرط دیگه نمیتونید بگید این بیان شرط مختص به حال قدرته، تکلیف که نیست. اگه تکلیف بود بله تکلیف میتونست مختص به حال تمکن بشه، چرا؟ چون شرط هر تکلیفی قدرت است. اما این که تکلیف نیست شما بگید شرطش قدرت است مختص به حال تمکن میشه، فقط و فقط ظهور در ارشاد و بیان شرط داره. میگه شرط اون ما اینه که چی باشه؟ درش صدر باشه. یه نکته این هم بیان میکنه، میگه حتی تصور این که ولیکن فی الماء شیء من الصدر تکلیف مستقلی باشه تصور نادرستی. چرا؟ چون ولیکن فی الماء شیء من الصدر اگه امری هم باشه، امر به اینه که در اون آب صدر بریز، خب وجوبه ریختن صدر در آبی که میخواهید با اون آب میت رو غسل بدید. خب این وجوب کاملا میشه یک وجوب مقدمی، چون فرض اینه که اصل این که من در اون آبی که میخوام با اون آب میت رو غسل بدم صدر بریزم، اصل ریختن صدر که یک وجوب نفسی که نداره. حالا فرض کنید طرف تو این آب صدر ریخت اما با این آب میت رو غسل نداره، کاری رو انجام نداده، تکلیف اصلی غسل میت با ماء صدره. پس امر به این که در این آب صدر بریز کاملا امر مقدمیه. وقتی کاملا امر مقدمی و غیری شد، مقدمی برای چی؟ مقدمی برای غسل به ماء صدر. پس بحث تعذر، بحث تمکن و مانند این موارد وابسته به چی میشه؟ وابسته به امر نفسی میشه. هرگاه بود غسل به ماء صدر متمکن بود، مقدمش هم واجبه. هر وقت غسل به ماء صدر متمکن نبود، مقدمش هم واجب نیست. و این مقدمه خودش یک امر مستقل نفسی نیست که مشروط به قدرت باشه، در حال تمکن واجب باشه، در حال تعذر وجوب نداشته باشه. پس با این بیان به این نتیجه رسیدیم که اولا ولیکن فی الماء شیء من الصدر امر و تکلیفی نداره، فقط صرفا ارشاد برای بیان قیده، پس نمیتونه مختص به حال تمکن بشه و شما بفرمایید چون این مختص به حال تمکن شد اون مطلقات به اطلاق خودش باقیه. اولا ثانیا سلفنا، اگر فرض کنیم تکلیف ظهور در تکلیف داشته باشه، تکلیف غیریه نه تکلیف نفسی، تکلیف مقدمیه. و چون تکلیف مقدمیه، ماورای تکلیف به ذل مقدمه، خود تکلیف مقدمه نمیتونه مشروط به قدرت باشه، اون تکلیف وابسته به تکلیف ذل مقدمه است. اگر غسل میت به ماء صدر مقدور باشه، مقدمش هم واجب، مقدور نباشه، مقدمش هم واجب نیست. پس نمیتونید ادعا کنید اون مطلقات سر جاش باقی میمونه. فان مدفوعتون و ان الامر فی هذا المقید، خب این امر در این مقید یعنی چی؟ یعنی ولیکن فی الماء شیء من الصدر، این امر برای ارشاده و بیان اشتراطه، یعنی اینکه شرط اون آب اینه که صدرش فلای از خطوب تعذر. وقتی که بیان اشتراط باشه، تکلیف نفس، تکلیف به قول معروف مولوی که نیست که شما بگید این شرط هر تکلیف قدرته، خب این فقط بیان شرطه، حکم وضعیه، حکم وضعی که درش قدرت شرط نیست، پس ثابت نمیشه به دست. ولیس مسوقا لبیان تکلیف، در مقام بیان تکلیف هم نیست. چرا؟ چون تکلیف متصور فقط تکلیف مقدمیه، تکلیف مقدمی به این که در این آب صدر بریست. لأن جعل الصدر فی الماء، قرار دادن صدر در ما مقدمه برای غسل میت به ماء صدره که المفروض فیه عدم ترکیب خارجی. فرض اینه که غسل به ماء صدر در خارج دوتا شیء مستقل نیست، این تو نیست که در خارج ما یک آب داشته باشیم یک صدر دیگه داشته باشیم، نه، این وقت صدر ریخته تو آب ماء صدر میشه یه چیز، مثل نماز، مثل نماز و طهارت نیست، چون تفسیر قائل شدیم دیگه، ما گفتیم در شروطی مثل نماز و طهارت که طهارت یک امر خارجیه و نماز مشروط به او شده، با تعذر طهارت اصل نماز سر جاش وجودش نداره. اما در مواردی مثل عتق رقبه، رقبه مؤمنه، ایمان یک شرطی نیست که در خارج مجزای از عبد باشه، تا بگید در فرض تعذر ایمان اصل عتق عبد واجبه، تفصیل اینطوری قائل شدیم. تو اینجا هم ماء صدر از مصادیق دومیه، مثل چیه؟ مثل عبد رقبه مؤمن است. در این موارد ما نمیتونیم قائل بشیم به بقاء وجوب اصل غسل به ما، بالا توضیح دادیم. پس میگیم فرض اینه که ترکیه به خارجی نیست، مثل نماز و طهارت نیست که طهارت امر مجزایی باشه، نماز مشروط به او باشه، بلکه مثل رقبه و مؤمن است، رقبه و قید ایمانه. لا جزء خارجی الله، فرض اینه که ترکیب خارجی نیست، لا جز اون لا خارجی اون لا، در باید که جز خارجی برای ما نیست تا اینکه هنگام تعذر ثابت بشه. فتقییده به حال تمکن، حالا اگه ما تقیید بکنیم به حال تمکن، چه تقیید بکنیم؟ ولی یکون فلمهاشه یومنسه، این ناشی است از تقیید وجوب ذل مقدمه، یعنی همون وجوب امر وجوب غسل به ما است. فلا معنا لاطلاق احد ما و تقیید الاخر کما لا یخفا علی المتقبل، دیگه معنا نداره بگی یکیشون مطلقه. یکیشون یعنی چی؟ یعنی غسل به ما صدر، این مطلقه. و تقیید الاخر، صدر ریختنی در این آب مقید به حال تمکن، یک کسی معنا نداره بگی از یه طرف اون غسل به ما صدر مطلق است، اما صدر ریختنی در آن آب مقید به حال تمکن، چون این امر مقدمیه، امر مقدمی وابسته به امر ذل مقدمه است. کما لا یخفا علی المتقبل. خب این تا اینجا تمام، نکته ای نیست؟ نه؟
نه
روایت از هر اینم بخوانیم که بریم سر بحث، سر اصل بحث. تا اینجا میخواستیم استدلالاتی مطرح کنیم برای اینکه در فرض تعذر شرط اصل مشروط بدون شرط باید انجام بشه. مثلا در فرض تعذر طهارت اصل نماز بدون طهارت لازم انجام بشه. تمسک کردیم به المیسور لا یسقط و بالمیسور بالمعصوم. حالا بخوایم استدلال کنیم به روایت عبدالعلا. در روایت عبدالعلا راوی میگه که میره خدمت امام، امام صادق ظاهرا هست، آره میفرماید، عرض میکنه خدمت امام صادق، میگه که من بالاخره یه ضربه‌ای به دستم وارد شد، حالا یه به پام، حالا فرق نمیکنه. این ناخن حالا دستم یا ناخن پام کنده شده یا گوشت زیرش پیداست، این آب نمیتونم بوش بگیرم، آب برای زهر ده. حالا برای وضو چی کار کنم؟ پا وضو بگیرم، مثلا ناخن شستم کنده شده، آب نباید بهش برسه، بستمش الان با یه پارچه ای یا بستم، چجور قصد کنم؟ چجور آب قصد کنم؟ چجور وضو بگیرم؟ حضرت می فرماید که حکم این مسئله از آیه قرآن فهمیده میشه. برو از آیه قرآن خودت می فهمید. تو آیه قرآن هست ما جعل علیکم به دین من حرج. حالا که دعای قرآن اومده از این آیه فهمیده میشه که امسح علی، رو همون پارچهه قصد بکن، رو همون پارچهه وضو بگیر، آب رو همون بریز، لازم نی بادش بکنی آب به خود پوست برسونی بعد دوباره پارچه جدید بیاری، نه. اینجا ربطش به بحث ما چیه؟ میگیم آقا شرط وضو یا غسل اینه که چی؟ اینه که آب باید به پوست برسه و روی پوست آب مسح صورت بگیره. شرط وضو و غسل همینه. خب این شرط متعذر، چون نمیتونید آب رو به پوست برسونید، اما میتونید از روی پارچه دست بکشید و مسح بکنید. مباشرت، به قول اصطلاحی میگن مباشرت ماسح با ممسوح شرطه، و این مباشرت ماسح با ممسوح متعذره و با تعذرش ساقط شده، اما اصل مسح سر جاشه، اما مسح بدون مباشرت، مسح از روی پارچه. پس با تعذر شرط، یعنی شرط مباشرت ماسح با ممسوح، اصل شرط فقط ساقط می شود، اما اون مشروط یعنی مسح کردن سر جاشه، فقط شرط مباشرت از بین میره، مسح کن از روی پارچه. پس میبینیم امام صادق علیه السلام از آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینطوری برداشت میکنه، همون میزانی که حرجی ثابت میشه، بیش از او ثابت نمیشه. اگر شرط فقط حرجی، شرط ثابت میشه، بیش از او ثابت نمیشه، چون بیش از او حرجی نیست. اصل مس کشیدن روی اون پارچه حرجی نیست. این هم میشه یک استدلال دیگه. حالا ببینیم، فرماید که و یمکن ان یستدل علی عدم سقوط المشروط به تعذر شرطه به روایت عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اثر فنقط از خونی، بالاخره افتادم و این ناخونم کنده شد، و جعلت علی اصبعی مراره، روی اون انگشتم یه پارچه گذاشتم بستمش، و کیف اصنع بالوضوء، چجور وضوء بگیرم؟ قال یعرف هازا و اشباهو من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی، از آیه قرآن حکمش فهمیده میشه بر همون پارچه مسح. فان معرفت حکم المسئله، شناخت حکم مسئله یعنی چی؟ یعنی مسح کردن بر پارچه از آیه نفی حرج متوقف بر اینه که تعذر شرط، تعذر اینجا میگیم، تعذر نمیگیم. چرا؟ چون فرق تعذر و تعثر، به تعذر عدم امکانه، تعثر حرجی بودنه، اینجا مثلا حرجی بودنه، حرجی بودن شرط یعنی مباشرت ماسه با ممسوح موجب سقوط مشروط نمیشه، موجب سقوط اصل مسح نمیشه. به این توضیح بدیم، منفی اونی که نفی شده به سبب حرج، مباشرت ید مسح کننده شخص با چیه؟ لرجل، حالا مباشرت ماسه با رجل ممسوح هست، مثلا فرق کنه ناخن پاش بوده، مباشرت دستی که مسح میکنه با پاییست که داره مسح میشه، این مباشرت شد ولای انتفی، و منتفی نمیشه به انتفاع این مثلا مباشرت اصل مسح، اصل مسحی که وجوبش از آیه وضو استفاده میشه، ممسحو به رؤوسکم و ارجلکم. از لو کان سقوط المعصور، اگر سقوط معصور، معصور چی بود؟ همون مباشرت بود، موجب سقوط اصل مسح بود، دیگه نمیشد شما بگید وجوب مسح بر پارچه از نفی حرج فهمیده میشه، دیگه اینطوری نبود، شما چجور میخواستی استفاده کنید؟ لأن چون نفی حرج دلالت میکنه بر سقوط مسح رأسن، چون فرض نه وقتی بین شرط و مشروط تفکیک نمیتونستیم بکنیم و با حرجی بودن شرط اینطوری نبود که حکم شرط با مشروط قابل جدا سازی باشه، پس حرجی بودن شرط باعث میشد مشروط هم حرجی بشه، حرجی بودن مباشرت ید باعث می شد مسح پا حرجی بشه، چون فرض اینه که مسح پا حرجی است ولو به اعتبار شرطش. این که حضرت از آیه استفاده کرد گفت اصل مسح پا سر جاشه، نشون میده بین حرجی بودن شرط و مشروط تفصیل تفکیک وجود داره، تفکیک وجود داره، و شرط در فرد از دور برایت نمی کنه حرجش به اصل مشروط، مشروط حکمش جداست، در فرد حرجی بودن شرط اصل مشروط وجوبش پابرجاست. پس شناخت پس نفی حرج، چون نفی حرج در فردی که بین شرط و مشروط حکمش قابل تفکیک نبود، این دلالت میکرد بر سقوط مسح در این وضوع رسن. چرا؟ چون مسح بر پا حرجی میشد ولو به اعتبار شرطش. پس نیاز داره وجوب مسح بر مراره دلیل خاص خارجی. اما حضرت این درست دلال نکرد. پس میفهمیم که از نظر امام صادق علیه السلام آیه ماجعل علیکم فی الدین من حرج فقط و فقط حرج از ناحیه شرط رو نفع میکنه، به همون میزان حرج نفع میکنه. حرج شرط باعث نمیشه مشروط هم حرجی بشه، بلکه شرط کلن ساقط میشه، مشروط سر جاش باقی میمونه. خب اینم تمام. دو تا فرد داره، انشالله باشه بقیهش فردا. انشالله فردا ساعت 4:16 بعد از ظهر انشالله در خدمت عزیزان خواهیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. نکته اینی سوا؟ بله.
در طول از قمعتی که خواهد شیش بکرده آنها مراسم داره، اگه من دارم اون چهار باشم
من شیش هم مراسم میدارم جایی بدارم شیش و نیم. حالا ظهر ببین اگه ساعت دیم هم ساعت هم من میتونم بیام، حالا برای من فرق نمی کنم.
حالا یه میمانه سالا فرده ساعت چهار
فرده بیام، اگه با قول شما مشکلی بود درست شد.
خیلی
خدا بسید.
Thank you.